أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله 21 بود و اون مسئله این بود که اگر چنون که مالک اجازه داد، یعنی اذن داد به تصرف، و بر اساس اذن او به تصرف این داخل شد و اذن به صلات داد، حالا یا بالخصوص یا بالعموم. و بعد قبل از شروع این چند تا صورت داره. نیست بله، صورت اولش این است که قبل از شروع در صلات از اذنش عدول کرد، وقت این تارتا در سعی وقت و اخرى در ضیق وقت. اگر در سعی وقت باشه خب باید بلا فاصله بیرون بیاد، بذار بیرون خارج نمازشو بخواد. سعی وقت یعنی وقت گنجایش خروج و صلات را در بیرون داره، و در ضیق وقت کتاب خواهد بیرون بیاد نماز قضا میشه. این هم که بایستی فی حال الخروج صلاتش را بخانه با این موقع اشاره، مراعی الاستقبال القبله به قدر الامکان. این هم چیزی که مهم منتا صاحب جواهر تقویت کردن یک احتمالی را، اون است که در ضیق وقت تو این مسئله اعتنایی به عدول مالک نکنه و نمازش را نصلات اختیاری در همونجا بخانه با رعایت استقرار و با رکوع و سجود تام و تمام. بله، و استدلالش را دیروز خوندیم، دیگه تکرار نکنیم. و اما جواب از استدلال صاحب جواهر این است که عرض کنم به خدمت شما، ما در حکم حرمت تصرف در مال مردم بدون اذن و اجازه و بدون رضا این عزم می شود هیچ قید و شرطی نداریم. و این بله عرض کنم خدمت شما ورود دارد بر اون دلیلی که دلالت می کند بر لزوم اتیان به صلات در مرتبه تامش. چرا؟ چون که اون مشروط به قدرت، یعنی اگر انسان قدرت داشت و الا خب بدل براش کنه و عین شده. یعنی اگر قدرت داشتی صلات را باید تام و تمام که بهش میگن مرتبه علیا انجام، اگر از مرتبه علیا عاجز بودی مرتبه پایین تر و هاکزا مراتب پایین تر از اون، همه اینا به طور سلسله مراتب منوطن به قدرت، که اگر انسان از هر کدام عاجز بود نوبت میرسد به مرتبه بعدی پایین تری. خب حالا عرض میشه بعد خدمت شما، ما یه نماز با استقرار داریم، یه نماز بی استقرار بی حال الخروج. رکوع و سجود هم رکوع و سجود حقیقی داریم و رکوع و سجود ایمایی. اون مراتبه عالیه مشروطن به قدرت، مشروطن به قدرت، و همین که مشروطن به قدرت یه قدرت شرعیه میشه. چون که بدل براشون معین شده در حال عجز، پس خود به خود وجوب اونها منوط میشه به چی؟ منوط میشه به قدرت، چون در مقابل عجز قدرته. چرا؟ چون که عرض میشه تفصیل قاطع شرکته، بنابراین هر حکمی مربوط به یه دسته خاصی میشه، یعنی مرتبه علیا و مرتبه سفلا. مرتبه سفلا برای آدم عاجز و مرتبه علیا برای هر دو، و خود به خود مرتبه علیا که در مقابلش قرار داره اختصاص پیدا میکنه به کی؟ به آدم قادر. پس منوط میشه به قدرت. هر وقت که قدرت خودش اخذ شد در یک حکمی بهش میگن قدرت شرعیه، یعنی دخالت پیدا میکند در مصلحت، که اگر قدرت نبود مصلحت نیست. مثل قضیه حج، حج راش خدای تبارک تعالی واجب کرده، اما نه بر ذات مکلف، بر مستطیع. بنابراین اگر مستطیع نبود، قادر نبود، مصلحت نداره حج در باره. گاهی قدرت، قدرت شرعیه است، گاهی قدرت عقلیه است. قدرت عقلیه یعنی چه؟ یعنی که شارع عقلش نکرده قدرت، بر ذات مکلف حکم را جعل کرده. منطقه عقل حکم میکند به قبح خطاب عاجز، یعنی اینکه عاجز به خود تکلیف بهش متوجه بشه، این قبیحه. و الا دخالت در مصلحت نداره. مصلحت عام از این که اون آدم قادر باشه عاجز، بالاخره مصلحت داره. ولیکن از باب اینکه آدم عاجز تکلیف بهش قبیحه، ولذا این تکلیف متوجه عاجز نمیشه. شرطیت قدرت به حکم عقله، اما اونجایی که قدرت دخالت در خود مصلحت و ملاک داره، که اگر نبود دیگه این مصلحتی اصلا وجود نداره، اونجا خود شارع اخذش میکنه و قدرت، قدرت شرعیه میشه. مثل وجوب حج، این فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت اخذ کرد. اما در باب نماز نفرموده که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة ان کنتم قادرین، ان استطعتم، در مورد نماز عقل نشده. قدرت پس در باب نماز قدرت عقلیه است، اما در باب حج قدرت شرعیه است، یعنی عقل شده در لسان دلیل. و تفاوتشون اینه که اونجایی که عقل بشه در لسان دلیل، دخالت در ملاک و مصلحت داره. اونجایی که عقل نمیشود در لسان دلیل و فقط به حکم عقله، دخالت در مصلحت نداره و از باب قبح تکلیف عاجزه. خب هر سبب به خدمت باسات شما در ما نحلفی اینطوره. بله این نماز مراتبی داره. در درجه اول خدای تبارک تعالی از ما چه میخواد؟ صلات تام و تمام میخواد، مرتبه عالیا. اما در درجه اولی منوتش کرده به قدرت، یعنی در چه صورت این مصلحت داره؟ در صورت ما قادر باشه. اگر قدرت نداشتیم این مرتبه عجار از ما نمیخواه و نوبت میرسد به مرتبه پایین تر، یعنی مثلا بدون استقرار یا با ایما و اشاره به رکوع و سجودش، این مرتبه پایین تره. بعد وقتی که منوط شد به قدرت، حالا اگر تزاحم واقع شد بین دو تا تکلیف، که یک در یکیشون قدرت عقلیه باشه و در دیگری قدرت شرعیه باشه، کدوم مقدم میشه؟ اونی که قدرتش عقلیه است مقدم میشه بر اونی که قدرتش شرعیه است. برای چه؟ برای اینکه مثل معلق و ملجز میمانه. نبران بین مطلق و مشروط یا معلق و ملجز، یعنی اونی که قدرتش عقلیه است مصلحتش تام و تمام موجوده، یعنی یا مصلحتش یا مفسدش. اگر حرمت هست مفسدش، ملجزه، مشروط به چیزی نیست، علی کل تقدیر وجود داره. خب اما اونی که قدرت درش مأخوذ شرع است، ملاکش معلق است، مشروط به این که اون قدرت وجود پیدا، اگر قدرت بود و اگر نبود ملاکی در کار نیست. خب خود به خود اونی که ملاکش به اصطلاح منجزه و حتمیه میاد ورود پیدا میکند و موضوع او را از بین میبره. چرا؟ برای این که وقتی که حرام بود، این حرم از باب حرمت غصب دیگه، قدرت شرعی هم درش عقص نشد، غصب حرامه، حرمتش مشروط به این شرطی هم شرعن، یعنی خب پس این دیگه منجزه. اما در طرف مقابل مرتبه علیای الصلات وجوبش منوط به قدرت بود، مشروط به قدرت، و قدرت هم درش دخالتش شرعی بود. یعنی اگر قدرت داشتی ملاک داره، اگر نداشتی ملاک نداره. خود چیزی که وقتی تصرف حرامه به طور منجز مفسده داره، خب ما دیگه قدرت بر اون نداریم. چرا؟ چون الممنوع شرعا که الممتنع عقلا. ولهذا احد هما میاد موضوع دیگری را از بین میبره. ولی اینجا حرمت تصرف در زمین مغصوب ما را عاجز میکنه، در حقیقت یه عجزیه از اتیان به مرتبه علیا. پس مرتبه عالیا موضوعش از بین میرود و ما ملحق میشیم به عاجزی و تکلیف منصلات در مرتبه نازله است. طوریه. خب این سید والی که جا آقایون هم بیان کردن هر کدام به یه شکلی این همین مطلب را گفتن، روح مطلب همین بود که گفتن. عرض کنم خدمت شما، حالا ازف الازاله و اما قضیه سبق العروق زمانی که صاحب جواهر بهش استناد کرده بود، سبق چیه؟ یک گفتن یکی از جمله مرجحات سبق احد ما اسبق زمانن باشه. بعد صاحب جواهر تمسک کرده به این، گفته که قضیه نماز اسبق زمانه. چرا؟ برای اینکه نه فرض این است که این اول اجازه داده بود، خب وقت هم که داخل شد، همین که وقت صلات داخل شد، تکلیف صلات یا تعلق میگیره. باز در اون موقع خب منعی نبود، اول خب فرض اینه که راضی بودی شخص، پس بنابراین در زمان سابق این وجوب مرتبه علیا اومد تو ذمه ما. خب بعد چه شد؟ بعد عدول کرد. بعد از آنی که عدول کرد، اون وقت لا تقسم میخواد بیاد. لا تقسم از کی به ما متوجه میشه؟ از زمانی که داره عدول میکنه، که این زمان متأخره. پس حیث این که تکلیف ما به مرتبه علیای الصلات اسبق زمانن بوده و ارجحه، باید به اون عمل بکنیم. این استدلال صاحب جواهر بود. جواب فرمودن این سبق العروق زمانی همچه مثل اعتباری نداره. اینجا باید نگاه کنیم به این که به اصطلاح مرجح اصلی اینه که در یکیشون قدرت مأخوذ عقلن و در دیگری قدرت مأخوذ شرعن. وقتی دزاحم کردن، اونی که قدرتش عقلی است حکومت داره و یا ورود داره، بر اونی که قدرت شرعیت چون موضوعش از بین میبره. فرق هم نمی کند جلو عقب بودنش اسبق و زمانن، اینا تأثیری نداره. اون زمان امتثال میزانه، زمان امتثال فرض اینه که لا تقصد بوده، یا جوانو به نماز نیستاده بود که او گفت نکن. بله زمان موضوعیت درستی نداره، تأثیر نداره. هر شبت به خدمت باسات شما. حالا یک کمی اگر ما بخواییم یک کلمه اضافه هم بگیم، فیلم مطالب هم آقایون فرمودن، اما یه اضافه هم بگیم، میگیم حتی لو فرضنا، فرضنا که اینها مساوی بودن از لحاظ اینکه دوتا قدرتشون فرض کردیم عقلی بودن یا دوتا شرعی بودن، چون که به سر تفاوت از که یکی عقلی باشه یکی شرعی، این فرض رو کردیم مساوی می بودن، یعنی یا دوتا شرعی بود قدرتشون یا دوتا عقلی می بود. خب باید وقت نگاه به چه می کردیم؟ نگاه به اهم و مهم می کردیم. سبق العروق زمانی باز تأثیری نداره با فرض اهم و مهم بودن. مثلا چه؟ مثل قضیه انقاذ غریق. اول یه غریقی افتاد و ما مطلع شدیم که یه کسی غرق شده، باید بریم نجاتش بدیم. سبق زمانی. بعد از شب تا اومدیم لخ بشیم بریم که عرض میشد اینه نجات بدیم، مواجه شدیم با غرق شدن یک انسان مؤمن فقیه. اولی مؤمن بود اما فقیه نبود، نه فقیر ها، فقیه. دومی مؤمن بود و فقیه هم بود. خواهیتون آقایون مثال زدن برای اهم و مهم مناطش. خب حالا این دومی که فقیه هست، خب ملاکش اقواست، اهمه. خب حالا چی شده اینجا؟ اونی که ملاکش ضعیفتر بوده اسبق زمانن بود، اما اونی که از میشه خدمت شما متأخره اقوا ملاکنه، اهمه. حالا کدومو باید رعایت کنیم؟ ما همه باید رعایت کنیم. حالا که لخ شدیم بخواییم ببریم تو آب، بریم چرا کدوم شد؟ خب باید به سراغ آقا بریم یا به سراغ او یکی؟ نه قهرن به سراغ فقیه باید بریم. پس قضیه سبق العروق زمانی چه میشه؟ سبق العروق زمانی اهمیتی نداره، این بالاتره. میخوام بگم یعنی خب حالا تو این مثال که الان عرض میکنم دیگه قضیه قدرت شرعیه و عفا نیست، چون در قضیه انقاذ غریق قدرت نسبت به هر دو عقلیه، منتها یکیشو اهمه یکیشو مهمه، ولی از لحاظ چیز مساویه، از لحاظ اینکه اخذ قدرت مثل همه. در هر دو عقلیه در انقاض غریب، با اینکه ابو جهل هیچ فرقی نمی، اما باز به خاطر اهم بودن نگاهی به سبق العوق زمانی نمی کنیم و به اهم عمل می کنیم ولو متأخر باشه. خب اینم یه مطلبی است. اچه پس بنابراین می خواهیم این عرض بکنیم که حتی اگر چنانچه قضیه ارشد خدمت شما این تفاوت از باب عقلی بودن و شرعی بودن اگر این هم نمی بود، کافی بود اهم و مهم بودن شد. اهم و مهم بودن از جهت این که می دانیم لا تقصب قصب حق الناس و اذا دار الان بین حق الناس و حق الله یقینا حق الناس مقدمه اهمه، هر شبت به خدمت از جهت اهمیت باز تفوق پیدا می کرد. بله ولو اینکه از مساوی می بودن. مرجح زمانی رو اصلا در جای خودش تثبیت کردن مورد مناقشه است که تأثیری داشته باشه. اگر حالا این چه از اینا نبود اون وقت هم تازه باید بحث بکنیم ببینیم هست یا نه تأثیر داره یا نه، الا اینا یقینا اهم من از اون. پس اینم جواب صاحب جواب. و اما بحث بعدی، تا اینجا این فرضی که بحث می کردیم این بود که مالک این زمین چه زمانی عدول کرده از رضای قبل از شروع در زمان. حالا رفتیم سر فرع بعدی که بعد از شروع فصلا، یعنی شروع کرده به نماز، اون هم به طور نماز مرتبه علیا نماز کامل شروع کرد، یه مقدار خوند، این عرض میشه باید خدمت شما عدول کرد. حالا یک چیز بدی بهش نگیم، مهمان مالش بله عدول کرد، گفت که فلانی راضی نیستم حواست باشه. خب حالا یکی گیوهاش باید بگیر دست رو بده بده نمازش چه میشه؟ بله حالا نماز بباره، باید نگاه کنیم ما حرفمون همون حرف قبلی. اگر در سعی وقته بله میباره، اگر در سعی وقته یه خود به خود باطل این نماز. چرا؟ برای این که خب از لحاظ خروج خب واجب است که از زمین قصری خارج بشه، بعد هم این نمازی که حین الخروج خونده میشه خب مرتبه نازله است و فرض اینه با قدرت بر مرتبه کامله مرتبه نازله امر نداره و لحاظه خود به خودی نماز باطله. خب و میره بیرون و نماز کامل میخونه. این در سعی وقت. و اما در ضیق وقت چه کار کنه؟ ادامه همین نماز را فی حال الخروج با تبدیل رکوع و سجود به اشاره انجام میده تا تمامش کنه و خارج بشه. این مطلب ما.
این مرتبه
کامله، مرتبه کامله نیست، مرتبه وقتی که اینجا خجایز و حرامه بله غصی که مباعد میشه مباعد لا یکون مقاطب ده بعد میکنم خب خوله بعدی و ما اولا قبول نداریم الان میرسیم تقیله شو میگیم وقیل به این که این مسئله که نظر ماست. حالا اشاره بکنیم به اون قیله. این قیله عرض کنم خدمه صاحب جواهر این فرق را دیگه مسلم گرفته که انه او از نظریشون مجموعان علیه که اگر چنون چه عدول مالک بعد الاشتغال فی الصلا باشه دیگه هر شب خدمت شما اعتنا نمی کنه و نمازشو کامل میکنه. این صاحب جواهر مفروغان ان قرار داده. خب حالا ببینیم دیگران چه استدلالی کردن. هر شبت به خدمت شما یه چیزی مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه خیلی فقهش قوی بود و خدا رحمت از حاشیه مدارک پیدا کرده یه مطلبی. حاشیه مدارک معروفش مال آباقر بیبان وحید بیبانی که حالا نمیدونم اگه حاشیه دیگری بوده حواشیه متعدد میبوده من اطلاعی ندارم، اما معروف حاشیه مدارک میگن یعنی حاشیه وحید بر مدارک. فی حاشیه المدارک عبارتش بخوانیم، میفرماید فی شمول النهی یعنی نهی المالک لهذه الصوره تأملا. اینه وحید فرموده. چرا؟ لأن المفروض ان المالک رخصه و اذن له بقدر الصلاه. اینا عبارات وحیده. و یعلم قدر الصلاة و یعلم قدر الصلاة و یعلم انه یجب علیه اتمام الصلاة و یحرم علیه قطعها. یعنی این مالک اول اجازه داد همه اینا رو میدانست میدانست که قطع صلات حرامه، میدانست که صلات مرتبه علیاش چیه، چقدر طول میکشه و اجازه داد و اینم به استناد اجازه او به نماز ایستاد و یحرم علی قطعا علا انه لعله فی هذا القلب یدخل فی امر لا یمکن شرعا قطعه. یعنی میدونست که این داره وارد یک کاری میشه که دیگه شرعا برش حرامه که قطعش کنه و مردانه بهش اجازه داد. بله علا انه لعله فی هذا القلب یدخل فی امر لا یمکن شرعا قطعه کما لو کان مشغولا بفلان و فلان مما لا یتیسر له القطع لأنه ربما يقتله او يضر ضررا عظيما او غير عظيم اذ لا ضر ولا ضرار فيمكن ان تكون الصلاه ايضا من قبيل الامور المذكوره. یه چیزی گفته یعنی وارد شد در فرار عمل کذایی که اگر شروع کرد بعد یهو بخواد قطع بکنه در ضرر واقع میشه و ضرر عظیم بر او وارد میشه، ضرر بدنی یعنی مقصود ضرر بدنی برش وارد میشه. خب وقتی چه میشه؟ تکلیف این ضرر با کیه؟ پس بنار الازا اسباب الله ضرر بدنه. حالا اینا چه قیاس مع الفارقه؟ هر چه بعد به خدمت شما و ثانی خود اصلا که ضرر بدنی داشته باشه کلا، حالا یک کسی نماز بخواد قطع میکنه چه ضرر بدنی برش داره؟ حرمت قطع که شرعن هست، خو حرمت قطع هم معلق مشروط به این که شرایط جمع باشد. بله، اما در صورتی که یه همچه عمل حرامی که نماز مثل باطل میکنه و المبعد لا یکون مخرب و حرمت قطع خودی خود به خود در این صورت نداریم. علی حال این هم استدلال وحید هم خلاصه مطابق عقلی ما فیه. فلهذا این هم فرمایشی شون مرحوم آقای حکیم بله هم قیاسش به اونجا که قیاس مع الفارق چون در اون ضرر بدنی هست، اما در قطع نماز ضرر بدنی نیست. ثانیا اینکه فقط چیزی که داریم حرمت قطع صلات داریم که این آقا واردش کرده در نمازی که یحرم قطعها، قطعش حرامه. خب حالا اگر قطعش حرام بود علی کل تقدیر بله حرف خوبی، اما قطع صلات و حرام علی کل تقدیر نیست. در صورتی که عذر شرعی داشته باشیم خب این نماز قطع بکنیم و جاست اینجا عذر شرعی، عذر شرعی براش درست کرده و با عذر شرعی قطع صلات حرام نیست. بنابراین ما نمیفهمیم که چطور وحید میخواد این سر برهم بکنه. ده حالا اجازه فرمه نه یه توضیحات خوبی مرحوم آقای حکیم داده. آقای حکیم اینو بحث مطرح کرده و نمیدونم الان یه اواخرش خودش یه چیزی اضافه کرده و اونی که اگر یک کسی بخواد تشبیه بکنه که تشبیه خوبی کرده ولی بعد هم اون شبیه هم بازم ردش کرده، اما حالا اول که مثلا در مقام تأیید تشبیه کرده ببینیم چیه. ایشون اومد و گفته مثلا کسی ممکنه بگوید که این نظیر اجازه دفن در زمینه. یک کسی صاحب زمینیه اجازه میده که یک مؤمنی را دفن بکنه، بعد از آنی که دفن کرده حق داره بگه راضی نیستم از بقایش که بقای در زمین مغصوبه باشه و واجب نفشش جایز بشه، یا چون به استناد اجازه او دفن شد و نفش حد که مؤمنه، نفش قاعد حد که مؤمنه دیگه حق رجوع نداره چون که رجوعش مستلزم حد که بر مؤمن که موجب نفشش میشه و نفش به صلاح همونطور بر حرمتش باقیه و لذا این هم حق نداره دیگه عدول کنه از اجازه ای که داده تجبر موزه چون باعثه حد که مؤمن میشه از بابت نفشه. خب خیلی مون مثال جالب یا این مثال از مثال وحید خیلی فقهی تر و معقول تره. یک مثال دیگه رهن و سالس میدانیم که رهن و سالس جایزه. یعنی چه؟ یعنی یک کسی وامی بگیرد از یک کسی و اگر خودش چیز مثلا یه ملکی چیزی مالی نداشت که رهن بگذارد پیش او، عیبی نداره که شخص سالسی بیا بگه این مال من این رهن میذارم. خب اگر چنان که اون در موعد مقرر وام را پرداخت کرد تموم شماست، ولی اگر پرداخت نکرد ما حرفی ندارم، مالمون بفروشه و دین خودش را برداره. اینه میگن ره، موضوع محمول ره اینه. حالا اگر شخص ثالثی اومدی کاری کرد جایزه، اشکالی نداره. خب حالا اگر چنانچه اون آقای دائن یعنی دهنده وام بله به استناد این که این شخص ثالث میاد مالش را رهن میگذاره، اومد این وام را به آقا داد، حالا این بعد از آنی که وام را داد و اونم گرفتش و خوردش، این آجور بکنه و یه علاق مسلطون علا امواله، اموال ما را به ما بدید و ما رهن به هم زنیم، میتونه رهن به هم بزنه و بگه من عدول میکنم؟ نه، گفتن که عدولش دیگه، عدول کرد. اگر عدول کرد وقت تصرف اونا یعنی این وقتی رهن نگه میداره پیش خودش بعد از آنجا گفت راضی نیستم، آیا یه همچه تصرف غاصبانه کرده؟ نه، حق نداره دیگه، حق نداره، برای اینکه لا ضرر و لا ضرار، برای اینکه آقا هم با امرا که داده به استناد این رهن داده. حالا این بخواد عدول بکنه بگه راضی نیستم، حرامه که این چیز من این مال من پیش شماست، یک لحظه هم رضایت ندارم، نه حق نداره. برای چه؟ برای اینکه موجب اضرار بر اون طرف میشه، اون طرف که وام را به او آقا داده به استناد این رحم داده. بله، آزادی حق عدول نداره. میبینید که مرحوم آقای حکیم چطور دوتا مثال فقهی خیلی قشنگ بیان کرده که عرض کنم به خدمت باسات شما، مالک اونطور گاهی از اوقات سلطنتش بر مالش محدود میشه، بعد باقی در عین این که مالک هست اما سلطنت بر مالش نداره که بگوید آه دیگه مثلا من رضای راضی هستم یا راضی نیستم، یه حق نداره. کاریست که شده باید پاک بیسته. خب اگر شما بیایید مثلا به امثال این مثال ها بخواهید به تسبید و بعد ما نحن فیر هم قیاس به اینا بکنید، بگید یه آقا که اذن داد در نماز و این آقا هم به استناد اذن اون شروع کرد در نماز، پس حالا دیگه وسط نماز حق عدول نداره و نماز مردم به هم بزنه، چون به هم زدن نماز چیز بدیه، بالاخره یک چیز نامطلوبیه. عرض شود خدمت شما اگر او اجازه نمیداد خب شروع به نماز نمیکرد. من علی حاله میفرمایم اگر بخواهیم قیاس بکنیم به این دوتا مثال فقهی قشنگ و خوب، آیا میتونیم قیاس بکنیم؟ نه، نمیتوانیم، برای اینکه اینا هر کدام دلیل دارن. در قضیه یار شود که اجازه داده که این دفن بشه، بعدن چون وقتی ما میدونیم که یک دفنی در زمینی به صورت مشروع واقع شد دیگه نفشش حرامه. خب ما نحن به اون جایی که آقا چون رضایت داده به دفن، پس دفنش دفن نامشروعی نبوده، دفن مشروعی بود. دفن مشروع به دنبالش دیگه تا روز قیامت نفشش جایز نیست، نفشش حرام، پس بنابراین نمیتونه به صلاح این بکنه بگه راضی نیستم و یا قبل به مردن در بیارید ببرید، حق نداره. برای چه؟ برای اینکه وقتی رضایت داد و دفنی در زمان رضایت خاطر او صورت گرفت، دفن مشروعیه و دفن مشروع محترمه، دیگه جایز نیست نفشه. خب بیاز حالا ببینیم در باب نماز اینطوره، یعنی یک کسی دخولش در نماز دخول جایزی بود، وقتی دخولش در نماز جایز بود دیگه یکی هیچ کس حق نداره اینه به هم بزنه، همچه چیزی در باب نماز ثابت نشده. این راجع به قضیه دفن. در قضیه به اصطلاح دومی که مالش را اجازه داد که رهن قرار بگیره، برای اینکه مستلزم ضرر بر مالک به استناد رهن او وام را داده، او طرف هم وام گرفته و خورده، حالا اگر رهنش از دستش بره باید چه کار بکنه؟ خب یک کلاهی گذاشته سر مردم، ضرری بر اونها وارد کرده و مشمول لا ضرر ولا ضراره. و حالا که در باب نماز هم که چیزی نداریم، در حال نماز نماز جنبه حق اللهی داره، ضرری هم بر کسی نیست، به صلاح براتون که بخواد به هم بخوره نماز یعنی چه میشه؟ چیز مشکلی پیش نمیاد. بله، در برای مالک زمین. اصلا الله علی محمد و آل طاهرین.